کش کنم. خوب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در جلسه قبل پیرامون حرکت بود. در مورد حرکت بررسی که انجام دادیم، از حرکتی که در افلاک هست شروع کردیم، حرکتی که انسان‌ها، حیوانات و حرکتی که گیاه میکنه، رشد نمایی، حرکت نمایی، نمو میکنه، حرکتی که میوه از اون ابتدا تا انتهای کمال خودش یا مزه میوه حرکت میکنه، از تلخی به سوی شیرینی یا به سوی ترشی، حرکتی که گیاهان دارن، حرکتی که پرنده ها دارن، حرکتی که در دل کوه ها معادن دارن، حرکتی که هوا داره، سلام، حرکتی که تموج هوا که صوت باشه داره. و دیدیم اصلا همه چیز از این حرکت به وجود میاد. سلام. همه چیز از این حرکتی که داره به وجود میاد. در مورد حرکت هم گفتیم حرکت خروج از نقص به سوی کماله. حرکت یعنی یک شی از نداری به سوی دارایی حرکت میکنه. پس نتیجه گرفتیم که شیء متحرک شیئی که داره حرکت میکنه، این شیء نداره، ناقصه، که داره به سوی کمال حرکت میکنه، که اگر کمال رو داشت دیگه حرکت به سوی کمال معنا نمیداد، میشه تحصیل حاصل. تحصیل حاصل محاله، یعنی انسان چیزی رو داشته باشه بخواد دوباره اونو به دست بیاره، این دیگه اصلا ما گفتیم در بحثمون که رسیدیم به اینجا که معطی شی باید واجد شی باشه، نمیتونه فاقد او باشه. وقتی کسی به کسی چیزی میخواد بده، خودش باید دارا باشه که به اون دیگری بده. وقتی شما پول نداری به دیگری پول نمیتونی بدی. که یکی از استدلالات در تجرد نفس هم همینه که ما شعور داریم، اما ماده شعور نداره. خب پس از اجتماع اشیاء بیشعور شعور به وجود نمیاد. مثل این که از اجتماع صفر چی به وجود میاد؟ صفر به وجود میاد، عدد به وجود نمیاد. ماده بیشعوره، هزارم که به دور هم اجتماع کنن شعور از توی این به وجود نمیاد. پس نتیجه میگیریم شعوری که در ما هست غیر مادیه، که معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه. در اون بحث حرکت که داشتیم، سلام، که یه شیعی داره حرکت میکنه، یعنی داره از نقص به کمال میرسه. مثلا گفتیم سیب ابتدا سبز، تلخ، کال، بعد حرکت میکنه، رنگش از سبزی متمایل به زردی و از زردی به سرخی میگرایه، حرکتی که میکنه یا مزهش از تلخی حرکت میکنه به سوی شیرینی. انسان نطفه حرکت میکنه تا میشه یک انسان. تخم مرغ زرده و سفیده است ولی حرکت میکنه در این تخم، حرکت به وجود میاد تا تبدیل میشه به یک جوجه. یعنی ابتدا اون شیء رو نداشت بعد دارا شد، نداشت و دارا شد، که این رو بهش میگیم حرکت، که حرکت خروج از قوه به سوی فعل. و تو این عالم خیلی حرکت ها رو بررسی کردیم و حتی دیدیم که اتم ها هم ذرات اتمی داره به دور مرکز خودش حرکت میکنه، که همه عالم یک پارچه حرکته. و گفتیم غیر از این حرکت هایی که گفتیم حرکت های دیگه هم هست که حالا باید به جای خودش بررسی کنیم. و رسیدیم که هر چیزی از حرکت به وجود میاد. پیدایش شب و روز به خاطر حرکت زمین به گرد به دور خودشه. پیدایش فصول، تابستان و زمستان، به خاطر حرکت زمین به دور خورشیده. و همینطور حرکتی که در درختان به وجود میاد، خود این با حرکتی که در شعاع خورشید هست، حرکتی که در هوا هست، که اکسیژن هوا، اون حرکتی که در خود درخت صورت میگیره که از اون دانه میاد تبدیل به یک درخت میشه، که اگه حرکت نمیکرد، ثبوت داشت، دانه تبدیل به درخت نمیشد، نطفه تبدیل به انسان نمیشد، اون تخم تبدیل به مرغ نمیشد. پس همه چیز در این عالم داره با حرکت کمال پیدا میکنه، که اصلا حرکت یعنی رسیدن از نقص به کمال. حالا که دیدیم در این مسیر هر شیئی یک حرکت خاصی داره، مثلا درخت انار و قلمه انار رو که نگاه میکنید میبینید شروع میکنه به حرکت کردن، همه برگ ها یکسان، ساقه ها یک فرم، تا اینکه به اون کمال خودش که میرسه همه میوه ها یک شکل یک جور. هیچ وقت برگ انگور از درخت انار بیرون نمیاد، اونجوری حرکت نمیکنه، حرکتش روی یک نظم خاصیه. برگ انجیر همه برگ هاش یک فرمن، حرکتی که میکنه در یک مسیر خاصی حرکت میکنه، لذا یک شکل میشن، یک رنگ میشن، یک جور میشن. و میوه هاش هم همه یک جور در میاد، کدو میوه هاش همه یک جورن، انجیر از کدو بیرون نمیاد، کدو از درخت گردو بیرون نمیاد، گندم از گندم بروید، جو ز جو. هر چیزی یک مسیر خاصی داره، که اسم این مسیر خاص رو گذاشتیم صراط مستقیم. هر شیئی صراط مستقیمی داره برای خودش، که این گیاه این مسیری رو که طی میکنه صراط مستقیمیه که این داره میپیمایی به سوی کمال خودش. هر حتی اون علف هرز که ما میگیم هرز، او هم یک صراط مستقیم داره، که یک شکل، یک فرم، یک جور حرکت میکنه. در اون اقسام حرکت که گفتیم، حرکت چی بود؟ حرکت طبیعی و حرکت ارادی. حرکت طبیعی مثل حرکت سنگ از بالای کوه به طرف پایین، طبیعتا به طرف پایین حرکت میکنه. دود و آتش طبیعتا به طرف بالا حرکت میکنه. یک حرکت داشتیم، حرکت ارادی، حرکت ارادی مثل حرکت انسان. ما در حرکت‌های طبیعی نظم نمی‌بینیم. سنگ رو از بالای کوه رها می‌کنی، از هر مسیری که پیش بیاد میاد پایین، آب رو رها میکنی از هر مسیری که بتونه میاد پایین. خب حالا این در این حرکت های نمایی که نمو با این قاعده و قانون منظم داره رشد میکنه و از کمال داره به نقص میرسه، این مخرج این کیه؟ چه کسی اینو از نقص به کمال خارج میکنه؟ یا بهتره بگیم چه کسی این کمال رو داره به این میبخشه؟ ما از درخت سیب بپرسیم آقا شما خانم درخت سیب، شما این برگاتو چجور تنظیم میکنیم؟ چجور همه یک شکل برگات میاد بیرون، میوهات یک جور میاد بیرون؟ میگه از مادر خودت بپرس، تو در شکم او بودی چجور تو رو درست کرد؟ همونجوری که مادر تو خبر نداشت که تو در شکم او چجوری هستی، منم خبر ندارم. یک کسی داره منو از نقص به کمال خارج میکنه و اون کسی که داره منو از نقص به کمال میبره، این کمالات رو داره به من میده، پس خودش واجد همه این کمالات هست. چرا؟ چون گفتیم معطی شی باید واجد شی باشه، یعنی کسی که به کسی چیزی میده باید خودش داشته باشه. کسی که به شما علم میخواد بده باید خودش علم داشته باشه. حالا این مخرج نفوس از نقص به سوی کمال کیه؟ به چشم خودت نگاه کن، به گوش خودت نگاه کن، به موی سرت، به استخوانت، به اندام بدنت، به روده‌هات، به قلبت، به جگر، به ریه، به کلیه، به مغز، به سلسله اعصاب، که هر کدومش چقدر سیستم پیچیده‌ای داره. کی اینها رو از نقص به کمال رسون؟ چه کسی این کمالات رو به این نطفه داد؟ نطفه ای که یک قطره آب گندیده بود، کی این کمالات رو به این اعطا کرد؟ اگه خودش میخواد سبز کنه بیاد بالا، مثل سنگی که از کوه سرازیر میشه میاد پایین، خب هر کدوم از برگ درختان باید یه جور میشد، یکیش میشد یه متر، یکیش میشد یک سانت، یکیش میشد نیم متر، در حالی که میبینیم اینا یک صراط مستقیم دارن، یک برنامه خاصی دارن و خود انسان هم یک برنامه خاصی داره، تا در رحم مادر از نافش وصل به بدن مادر تغذیه میکنه، اونجا تنفس نمیکنه، اکسیژن از طریق ریه نمیگیره، ولی به محض اینکه به دنیا میاد ریه ها شروع میکنه حرکت کردن و بعد اون مسیری که طی میکنه. من چه خبر دارم چجوری دارم بزرگ میشم؟ من فقط گرسنه میشم، تشنه میشم، خوابم میگیره، خسته میشم، میفهمم اینا، میفهمم الان تشنمه دیگه. بقیه این بدن چجور باید رشد کنه؟ یک کسی دیگه ای داره اینو رشد میده. موی ابرو یه سانت دو سانته، دو انگشت اون ورتر موی سره، تا زیر پاد میاد اگه ولش کنی، کوتاهش نکنی. اما موی ابرو، موی مژه بلند شدنی نیست، که بلند میشد اصلا نمیشد انسان جایی رو ببینه. که تو هر کدام از سیستم بدنت نگاه میکنی میبینی مهندسی بسیار پیچیده ایه. چه کسی اینو از نقص به کمال خارج کرد؟ در خودت نگاه کن و فی انفسکم افلا تبصرون، به خودتون نگاه کنید، در نفس خودتون تدبر کنید، در گیاهان، در پرنده ها، در چرنده ها، تخم طاووس رو نگاه میکنید زرده و سفیده، حرکت میکنه، میاد به کمال میرسه، تخم رو میشکنه، یک پرندهی با انواع و اقسام رنگها بیرون میاد. این رو چه کسی در این مسیر کمالی خودش حرکت میده؟ این حرکتی که ما در عالم دیدیم که هفته قبل صحبت کردیم پیرامونش، که همه نظام هستی یک پارچه در حرکته، حرکت دهنده کیه؟ اونم حرکتی با این اسلوب، با این دقت، با این نظم که تار و پود نظام هستی در حرکته. ذره ذره اتم رو نگاه میکنید حول یک محور دارن به دور هسته مرکزی دور میزنن، یک دونه اونها از مدار خودش خارج بشه میشه انفجار اتمی، کره زمین نابود. یه اتم که هزاران هزارش جمع میشن دور هم، میلیون هاش، تا یک ذره بشن. یک ذره اونها از مدار خودش خارج نمیشه. نظمی که در حرکت سراسری عالم میبینیم، حیوانات دریایی، حیوانات خشکی، حیوانات ذره‌بینی، یعنی موجودات ذره‌بینی، ویروس ها، میکروب ها، یا جنودن، لشگرن. میکروبی که حمله میکنه به بدن شما یک لشگر دیگه، ویروسی که میاد تغذیه میکنه، رشد میکنه، تولید مثل میکنه، میمیره، ولی به نظر ما کوچیکه، اونم در حرکت خودش حرکت دهنده داره. وقتی دیدیم تمام تار و پود نظام هستی حرکته، پی میبریم این حرکت که از نقص رسیدن، از نقص به کماله، یک کسی باید این موجود از نقص به کمال برسونه، یه حقیقتی باید باشه که این کمال رو به این موجود ببخشه و خودش هم باید دارای همه این کمالات باشه. خودش باید دارای همه کمالات باشه. خب پس ما نتیجه گرفتیم یک موجودی که قاهر بر این عالمه، محیط به این عالمه و ذره ذره این عالم رو در مسیر کمالی خودش لحظه به لحظه داره هدایت میکنه. با یه شخصی صحبت میکردیم، حالا تو پرانتز اینو عرض کنم، چون بحث حرکت رو داریم، ما بحث اون معرفت نفس بود، بحث حرکتی که مطرح کردیم کار داریم با معرفت نفس، دوباره از این بحث حرکت وارد میشیم به بحث معرفت نفس، یه قدمی میذاریم اون طرف ماورای عالم ماده که ببینیم در ماورای عالم ماده چه خبره. حالا اینو تو پرانتز عرض کنم، با یه شخصی که منکر وجود خدا، بحث گفتگویی که بود، گفتیم خب این عالم، این آدم، این همه موجودات رو کی آفریده؟ واقعا طبیعت آفریده، طبیعت اینا رو درست کرده. گفتیم خب باشه، طبیعت درست کرده. گفتم آقای عزیز، میتونید شما طبیعت رو به من نشون بدید؟ شما میگید طبیعت اینا رو درست کرده، طبیعت رو میتونی نشون بدی به من؟ گفت ایناش، این درخت ها، اینا طبیعت هست. گفتم که یعنی این درخت ها درست کردن اینا رو؟ گفت نه، اینا درست نکردن، اینا مظاهر طبیعت هست. گفتم نه آقا، مظاهرش نه، خود طبیعت رو نشون به من بده. خود طبیعت که دیدنی نیست. گفتم خب جاش کجاست؟ طبیعتی که میگی اینا همه اینا ما و اینا رو طبیعت درست کرده، این طبیعت کجاست؟ گفت این طبیعت همه جا هست، طبیعت در همه جا هست. گفتم خب طبیعت در همه جا هست، دیدنی هم که نیست. طبیعت که اینا رو درست کرده، آیا علم داشته اینا رو درست کرده؟ چون ما این همه نظم و دقت داریم میبینیم. شما یه تصویر رو میبینید، نخ سوراخ شده، دونه ها از وسطش نخ رد شده، میگید یه کسی بوده علم داشته اومده اینا رو به این طریق درست کرده خود به خود نمیشه این درست بشه. بله طبیعت اینا رو رشد میده، طبیعت علم داره، شعور داره که داره اینا رو رشد میده. گفتیم خب این طبیعتی که شما میگی قدرت هم داره دیگه، قدرت داره که داره این درخت درست میکنه، قدرت داره که داره منو بار میاره، قدرت داره که اونو داره رشد میده. گفت بله قدرت هم داره. گفت خب عزیز من این همون خدایی که ما داریم میگیم، شما اسمشو گذاشتی طبیعت، ما میگیم خدا، تو میگی طبیعت، ما میگیم خدا دیدنی نیست، تو میگی طبیعتو نمیشه دید، ما میگیم خدا همه جا هست، تو میگی طبیعت همه جا هست، ما میگیم خداوند عالمه، تو هم میگی طبیعت علم داره، ما میگیم خدا قادره، تو میگی طبیعت قدرت داره. خب ما همونی داره میگیم، تو میگی خدایی که مردم حالا تصور میکنن عوام الناس یه نوری تو آسمون هاست و فلان و این حرفا، قصه های پیر زن هاست. خداوند محیط به همه، درخت هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید. گیاه که داره میاد بیرون، کی داره این گیاه اینجوری میاره بیرون؟ کی داره نظم میده به این درخت؟ کی داره این از نقص به کمال خارج میکنه؟ فاقد شیء که نمیتونه موتی شیء باشه، یعنی کسی که چیزی نداره به دیگران که نمیتونه بده. وقتی این درخت خودش کمال نداره، خودش که به خودش نمیتونه کمال بده، پس باید دیگری بهش بده. حالا که به کمال رسید، پس دیگری به این کمال داد، پس دیگری به این کمال داد. و اصلا این که داره در مسیر کمالی حرکت میکنه، همه دارن به سوی کمال حرکت میکنن، به سوی تکامل دارن حرکت میکنن، چرا به سوی نقص نمیرن؟ میگن میمون بود آمد شد انسان. حالا میگه آقا چرا انسان نره میمون بشه؟ خب انسان بره میمون بشه، چرا اونوری همش میگید؟ چرا عالم رو دارید میگید به سوی کمال میره؟ پس تار و پود این عالم رو یه محرکی داره حرکت میده، یه شیئی داره حرکت میده، شیئی یه حقیقتی که هم علم داره، هم قدرت داره، هم احاطه داره به همه جا، محیط به همه جا، همین که قابل رؤیت نیست، همونیه که ما میگیم خدا. شما گفتی طبیعت، سر لفظ که دعوا نداریم، خب بحثمون بحث حرکته، حرکت نطفه رو نگاه میکنی، یک اسپرماتوزوئید یک سلول وقتی با تخمک خودش جفت میشه تبدیل میشن به یک شی، یکی میشن. بعد این حالا چه حرکت های اعجاب آوری انجام میده، چه حرکت های اعجاب آوری و چه تکثیری میاد میشه این هیکلی که اینجا مقابل شما نشسته، بینا، شنوا، دانا، چه مسیری رو حرکت کرد، چه مسیر کمالی رو پشت سر گذاشت که شد این. آیا این محرک نمیخواد؟ حرکت دهنده نمیخواد؟ کمال دهنده نمیخواد؟ این کمال دهنده حالا چه جور موجودیه؟ این کمال دهندهی که میگید شما، این حرکت دهنده که همه اشیا رو داره در مسیر کمالی خودشون حرکت میده، چه جور موجودیه؟ آیا اونم ماده؟ ها؟ از جنس مواد یا یک شیء غیر مادیه؟ آیا خودش هم حرکت میکنه یا خودش ساکنه؟ اگه میگید ماده است، به چه دلیل میگید ماده؟ اگه میگید غیر مادیه، به چه دلیل میگه غیر مادیه؟ چون نحن ابناء الدلیل، ما فرزندان دلیلیم. گفتیم ما تو این جلسات به حدیث و قرآن و اینها فعلا کار نداریم. ما فکر میکنیم طرف بحثمون یک کمونیسته، خواهیم با استدلال عقلی برسیم به اینها. مادی، غیر مادیه، به چه دلیل؟ آیا حرکت میکنه یا خودش ساکنه؟ اگه حرکت کنه، گفتیم حرکت فرع بر احتیاجه، فرع بر نقصه، فرع بر نداریه. چون نداره حرکت میکنه. چون حرکت یعنی چی؟ خروج شیء از قوه به سوی فعل. حرکت یعنی خروج از نداری به سوی دارایی، از نقص به سوی کمال. پس شیئی که حرکت میکنه ناقصه، کامل نیست. و شیء اگر کامل باشه دیگه حرکت معنا نمیده. اون شیء اگر حرکت کنه پس خودش ناقصه، که داره حرکت میکنه به سوی کمال. اون وقت میخواییم ببینیم اون که داره حرکت میکنه حرکت دهندش کیه. اونم یه حرکت دهندهی میخواد، یه کسی میخواد که اونم قوه به فعلیت برسونه، یه کسی میخواد به اون کمال بده. مخ اون کیه؟ باز اون دومی بحث میکنیم که آیا اون خودش حرکت میکنه یا ساکنه. حالا اینا رو باید بررسی کنیم تا برسیم به مطلبی که مد نظرمونه. گفتیم ببینیم که این محرک، این حقیقتی که داره این اشیا رو حرکت میده، از نقص به کمال میرسونه، مادی یا غیر مادی؟ میبینیم که این شیء محرک نمیتونه ماده باشه. چرا؟ به چند دلیل. اول از این که این حقیقتی که داره حرکت میده اشیا رو محیط به همه اشیا، حالا اسمشو میذاری طبیعت، بذار طبیعت، اسمشو میذاری خدا، بذار خدا، هر اسمی که میخوای بذاری، محیط به همه اشیا. و ما رسیدیم که ما در ماده، بحثای معرفت نفسیمون، اثبات تجرد نفس، گفتیم ماده هویت واحده نداره، ماده اصلا حضور نداره، ماده احاطه نداره. در حالی که میبینیم این شیء، این حقیقت محیط به عالم ماده. مثل روح ما که مثلا محیط به بدن ما. خب حالا که محیط به این عالمه، پس غیر مادیه، پس مجرد از ماده، از سنخ ماده نیست. و ثانیاً اگر مادی بود، ماده خودش حرکت میکنه، ماده خودش حرکت میکنه. وقتی حرکت میکنه پس فقیر، ندار، محتاج. در حالی که ما دیدیم این شیء خودش کامله، این خودش داره عطا میکنه، به دیگران میبخشه، داره به دیگران میده، نمیتونه فاقد باشه، نمیتونه ندار باشه، نمیتونه ناقص باشه. پس میرسیم که این حقیقتی که محیط به عالم ماده و داره همه اشیا رو حرکت میده و به کمال میرسونه مادی نیست، احکام ماده رو نداره. احکام ماده چی بود؟ طول، عرض، عمق، ارتفاع، وزن، رنگ و عوارضی که فضا اشغال کنه، جا اشغال کنه، لمس بشه، با حواس پنجگانه دیده بشه، شنیده بشه، درک بشه، اینها رو نداره. و خودش منبع همه کمالاته، چون داره همه رو در مسیر خودشون حرکت میده. خب حالا که منبع همه کمالاته، پس دیگه نمیتونه متحرک باشه، نمیتونه حرکت کنه، یعنی اصلا حرکت براش تصور شدنی نیست، چون حرکت مال نقصه، حرکت مال نقصه، پس حرکت برای او نیست، او سکونه. چرا؟ چون پره، چون کامله، یا به تعبیر قرآنی سمده. سمد یعنی پر، بی‌نیاز، بی‌نیاز. یکی از اقسام حرکت که ما حرکتهایی رو گفتیم، صحبت کردیم، مثلا جلسه قبل بیشتر پیرامونش بحث کردیم، یکی از اقسام حرکت که نگفتیم فکره. در تعریف فکر میگن الفکرو حرکتون الال مبادی و من مبادیه الال مرادی. فکر حرکتی به سوی مبادی و از مبادی به سوی نتیجه و مراد و مقصد. فکر حرکتی به سوی معلومات و از معلومات پی بردن به مجهولات. شما فکر که می کنید، ابتدا معلومات خودت رو در نظر می گیری، اون چیزایی که می دونی، اینها رو سرهم می کنی، بعد نتیجه می گیری، به نتیجه می رسی، پس حرکت داری می کنی. خب پس داری حرکت می کنی با فکر، داری حرکت، یه حرکتی هم حرکت فکری. که در حرکت گفتیم از قوه به فعل میرسیم، از نداری به دارایی میرسیم. لذا با فکر کردن مجهولاتمون رو پیدا میکنیم، علم به دست میاریم، علمی که نداشتیم. حالا اینجا هم بحث داره که اون فکر که میکنیم، ما یه مخرج میخواییم، یه کسی که ما رو از نداری به دارایی خارج کنه، از نداری به دارایی بکشه. وقتی ما فکر میکنیم، علمی رو به دست میاریم، علمی رو که نداشتیم و نمیدونستیم. چی کسی اون علم رو به ما میده؟ اینجا خیلی بحث داریم، خیلی حرف داریم، منتها اینو مقدمتا گفتیم برای جلسه بعد. حالا این مقدار زوده، چون بحثش خیلی شیرین، دلنشین و سنگینم هست. پس فکر شد حرکت، و حرکت مخرج میخواد. حرکت دلیل بر احتیاجه، حرکت دلیل بر نداریه. خب اینا رو تکرار میکنیم برای اینکه تو جانتون بنشینه، تو فکرتون بنشینه اینها. حالا که حرکت خروج از قوه به فعله و فکر هم حرکته، آیا اون مبدأ این عالم، اون حقیقتی که الان بحث کردیم ازش که همه این عالم رو داره حرکت میده و به کمال خودش میرسونه، آیا او فکر میکنه؟ بفرمایی؟ نه. چرا؟ فکر حرکته، در حالی که او ساکنه. حالا ما وقتی فکر میکنیم، ما چرا فکر میکنیم؟ چون نمیدونیم. چون نمیدونیم فکر میکنیم، دو دو تا چهار تا میکنیم که اونو به دست بیاریم. اگه میدونستیم فکر میکردیم؟ نه. مثال میزنم به شما، میگن آقا ما 10 میلیون به شما میخواییم پول بدیم، یا یک ماشین مثلا 206، حالا دوست دارید ماشین پژو 206، سلام، کدومشو میخوایید؟ شما فکر میکنید، میگید 206 قیمتش اینقدره، 11 میلیون مثلا، این 10 میلیونه، اون 1 میلیون بیشتر از اینه، پس من 206 رو انتخاب کنم. نتیجه گرفتی دیگه. خب لذا میگی من 206 انتخاب میکنم، یعنی معلومات خودتو گذاشتی کنار. مثال سازه زدم که همه متوجه بشن، معلوماتتو گذاشتی کنار هم، آقا ارزش 206 11 میلیونه، 12 میلیونه، این پول نقد 10 میلیونه، پس این 2 میلیون بیشتر از اینه، نتیجه این که من این ماشین رو انتخاب میکنم، و نتیجه گرفتی. در حالی که اگه به شما میگفتن که آقا 1 میلیون پول نقد میخوای یا 1 ماشین 206، ها اونجا سریع میگفتی آقا ماشین 206، اونجا هم اگر چه فکر میکنی دو تا چهار تا میکنی، ولی چون علمت بیشتره سریعتر حرکت میکنی، اونجایی که علمت کمتره کنتر، باید معلومات رو کنار هم بچینی. یا اینکه شما یک کسی، حالا شما نه خدای نکرد، یک کسی میگیرن شخصی رو میگن آقا شما محکوم شدی به این که ما یا یک چشم یا یک دست یا یک پای شما رو ازت بگیریم قطع کنیم، هر کدومی که خودت انتخاب کردی. طرف میشینه فکر میکنه، میگه من اگر پامو از دست بدم مجبورم برای راه رفتن از جفت دستام استفاده کنم، عصا بذارم زیر بغلم، پس جفت دستای من اشغال میشن، پس اگر من یک دست باشم بهتر از اینه که یک پا باشم. ها؟ و اگر یک دست باشم خیلی از کارام هم نمیتونم کنم، خیلی از حرکت ها رو نمیتونم انجام بدم، در حالی که اگر یک چشم داشته باشم هم میتونم ببینم، هم راه برم، هم کارامو انجام بدم. پس نتیجه میگیره که من یک چشممو میدم، قول سعدی میگه چشم چپ خیشتن برارم تا چشم نبیندت به جز راست، تا چشم نبیندت به جز راست، که ایهام داره، یعنی چشم راستم تو رو ببینم که تو رو راست ببینه. حالا پس نتیجه میگیره که اگه چشمشو بده بهتر از اینه که یک چشمشو بده، بهتر از اینه که یک دستش و یک پاشو بده. خب ولی نشست اینها رو یکی یکی معلومات و کنار هم گذاشت تا مجهول رو پیدا کنه. اما اگه بهش میگفتن که آقا حاضر یه چشمه دیه دست دیه پاتو بدی، یا یعنی که موهاتو بتراشیم، سریم که موها بتراشیم، اونجا دیگه احتیاج به فکر کردن نداشت، چون معلوم بود کنارش، معلوم بود در مقابلش که ارزش مو مثل چشم و دست و پا نیست. پس اونجایی که علم حاصله فکر کردن لازم نیست. ها؟ اونجایی که معلومات در مقابل ما هستن فکر کردن دیگه لازم نیست. حالا اون مبدأ، اون حقیقت که گفتیم مجرد از ماده، منبع همه کمالاته، منبع همه علومه، او دیگه چیزی مجهول نیست براش که بخواد فکر کنه، که بخواد فکر کنه که این کارو بکنم یا اون کارو کنم. کسی که میگه این کارو کنم یا اون کارو کنم جهل داره که کدومش بهتره، چون نمیدونه، فکر میکنه که کدومش بهتره. پس اون مبدأ نمیتونه فکر کنه، نمیتونه فکر کنه، یعنی اصلا چون این فکر نقصه، فکر حرکته، فکر نقصه، پس اون نمیتونه فکر داشته باشه، نباید داشته باشه. پس او نباید فکر داشته باشه. نباید تردید کنه. چون اینا همه برمیگرده به فکر دیگه. تردید کردن، شک کردن، پشیمان شدن، اینا همه برگشته به فکر میکنه. اگر کسی علم محض باشه شک و تردید و پشیمانی و اینها رو دیگه نداره. پس اینها در ساحت قدس ربوبی اون حقیقت راه نداره اصلا. در ساحت قدس ربوبی اون حقیقت اصلا راه نداره. خب ما دیدیم جز جز این عالم از اون ذرات اتمی تا افلاک در حرکت هست و این شیء حرکت دهنده که داره اینا رو در مسیر کمال خودشون میبره باید پیوسته با اینها باشه. یک لحظه اگر از کنار اینا دور باشه حرکت اینها دیگه معنا نمیده، به سکون تبدیل میشه. یا برفرض حرکت که حالا بعدن حالا مباحث عمیق‌تر میرسیم، تازه برفرض حرکت هم که باشه حرکتش نامنظم میشه دیگه، نظم عالم به هم میریزه. پس این که میگیم اون حقیقت خالق این عالمه، نه اینکه اون حقیقت یه روزی یه زمان این عالمو خلق کرده، بلکه دم به دم و لحظه به لحظه کوچکترین ذره این عالم در تحت ربوبیت اون حقیقت داره رشد میکنه و بالا میاد. تمام ذرات این عالم در تحت تدبیر متفرد به جبروت داره رشد میکنه و بالا میاد. یک ذره از صراط مستقیم خودشون خارج نمیشن. پس اینو در نظر داشته باشیم حالا در بحث خداشناسی که برسیم. مردم تصور میکنن یه روزی خدا این آسمان و زمین آفریده، حالا گرفته نشسته نگاه میکنه، مثلا نمیدونه که لحظه به لحظه و آن به آن حق تعالی خالق این عالمه. یک لحظه خدا از ما جدا نیست، مع کل شیء، با هر شیء هست، به کل مکان و فی کل حین و اوان، در هر زمانی، در هر جایی، در هر لحظه‌ای حق متعال حضور داره. اون حقیقتی که اثبات کردیم که حرکت دهنده این عالمه حضور داره. خب یه مقدار برگردیم سراغ مباحث تجرد نفس، چون با این بحث حرکت این مقدمه بود، مقدمه بود برای ما که یکی از مباحث معرفت نفس رو پیاده کنیم. خب برگردیم سراغ تجرد نفس. ما ادله فراوانی آوردیم، حالا دقیقا نمیدونم چند تا دلیل شد، 20 تا دلیل شد، 30 تا دلیل شد، این حدود ادله رو آوردیم، بحث کردیم و اثبات کردیم که نفس ما، روح ما، جان ما، هر اسمی که میخواییم بذاریم، یک حقیقتی غیر مادیه، احکام ماده رو نداره، مثل طول و عرض و عمق و ارتفاع و سنگینی و رنگ و بو و وزن و نابودی و فنا و اینا از احکام ماده است دیگه. ماده اجزایش که متفرق میشن نابود میشه. کتاب رو وقتی ورق ورق میکنه دیگه کتابی نی، کاغذه. کاغذ هم که ریز ریز میکنه دیگه کاغذی نی. ذرات اون شی وقتی از هم جدا میشن اون شی میشه نابود میشه. چرا؟ چون ماده مرکبه، ترکیب شده از اجزا. ولی شیئی که بسیط شد، مجرد شد، دیگه اجزایی نداره که اینا جدا بشن از هم و این نابود بشه. این نتیجه رو قبلا گرفتیم. پس هر شیئی که مجرد از ماده بود این جاویده، مرگ نداره، نابودی نداره. ما اگر جانمون مجرد از ماده است، پس ما نابود شدنی نیستیم، ما هستیم که هستیم که هستیم. بدن ما نابود میشه، بدن از بین میره، ولی نفس پابرجا، نفس خالد خلود داره، نابود شدنی نیست. ما یه سری اشیاء حقایق دیگه‌ای رو هم یافتیم که اینها هم مجرد از ماده بودن. مثل چی؟ مثل علم. علم دیدیم احکام ماده رو نداره، یعنی دارای وزن و رنگ و جا اشغال کنه، فضا اشغال کنه. مثل نفس ما مجرد از ماده علم. یا محبت، اصلا کلا معانی، معانی رو دیدیم که اینها مجرد از ماده هست و گفتیم پس ظرف اینها هم باید مجرد از ماده باشه. ما محبت رو توی لیوان نمیتونیم بریزیم، علم رو توی لیوان نمیتونیم بریزیم، چون ظرفی که این میخواد باید مثل خودش باشه. لذا گفتیم علم توی مغز ما نمیره، محبت توی مغز ما نمیره، چون علم مجرد ماده نیست که بخواد بره توی ماده. بلکه جاش جایگاهش در نفس ماست. اونم که میگیم جایگاه علم نفس ماست، باز تصور جایگاه مادی نشه که ما این لیوانی که آب درش میریزیم نفس ما علم اینجوری درش ریخته میشه. حالا چجوریه علم چجوری در جان ما قرار میگیره؟ اونه یه مقدار که بحث رفت جلوتر متوجه میشیم. در بحث ادراک مدرک به مدرک، اتحاد عاقل به معقول، متوجه میشیم که علم چجوری در جان ما قرار میگیره. حالا فعلا اینو میدونیم که جان ما که ظرف علوم مجرده، جان ما که ظرف علوم مجرده و خود علم هم مجرده. یه چیزی که در بحث حرکت متوجه شدیم این بود که فکر هم حرکته. فکر حرکته، فکر رسیدن از نقص به کماله، پیدا کردن علمیه که نداریمه. وقتی علم رو نداریم خودمون که نمیتونیم به خودمون بدیم، چون نداریم که، باید دیگری به ما بده. اون دیگری چیه که به ما علم میده؟ ها؟ دیگری چیه که به ما علم میده؟ آیا استاد به ما علم میده؟ آیا کتاب به ما علم میده؟ آیا نوار به ما علم میده؟ ما انشاءالله در جلسه بعد اینو بحث میکنیم که هیچ کدام از اینا به ما علم نمیدن، هیچ کدام از اینا به ما علم نمیدن، بلکه علم یک منبعی داره که از اون منبع علم به ما داده میشه. اگر که ما استاد رو خدمت میکنیم، حرف گوش میکنیم، علم افزوده میشه، علم پیدا میکنیم. اگر چه کتاب رو میخونیم علم پیدا میکنیم، ولی استاد و نوار و کتاب به ما علم نمیدن. اینو اثبات میکنیم با استدلال، با برهان اثبات میکنیم که هر کسی که علم به دست میاره چه تجربه میکنه، چه کتاب میخونه، چه نوار گوش میده، چه استاد گوش میکنه، هیچ کدام از اینها علم نمیگیرن، از اینها علم حاصل نمیشه، علم از یه جای دیگه داده میشه به ما، علم از یه جای دیگه داده میشه به ما. منتها بحث میخوام حالا رو خود همین فکر که گفتیم فکر حرکتیه برای پیدا کردن کمال. شما وقتی فکر کردی یه کمالی رو پیدا کردی، اون کمال رو کی به تو داد؟ رو این قضیه مقدار فکر کنی که ما وقتی فکر میکنیم و یک علمی رو که نداریم به دست میاریم، اونی رو که به دست میاریم کی به ما میده؟ خودمون که نداشتیم، کی به ما میده؟ چجور به ما میده؟ اینا رو تا هفته بعد خصوصا رو مسئله فکر، رو مسئله حرکت که ندار دارا میشه، پس باید دیگری بهش بده. علم نداریم به دست میاریم، پس باید دیگری به ما بده. این دیگری استاد، کتاب، نوار. خب اینجا اینا رو گفتی، تو فکر چی؟ وقتی فکر میکنی یه مسئله ای که نمیدونی میفهمی، اونجا دیگه نه استادی هست، نه کتابی، نه نواری، اونجا کی به تو علم میده؟ و بعد هم میاییم سراغ کتاب. آیا در کتاب علم هست؟ کتاب یه سری مرکبیه که رو کاغذ ریخته شده با یه شکلهای مشخص. علم اون توه، اگه اینا رو بشکافی به علم میرسی. ها؟ پس علم کجاست؟ چجوری کتاب به من علم میده؟ حالا بماند تا جلسه آینده که اونجا خواهیم دید که دیگری داره به ما علم میده و ما با چه حقیقتی مرتبطیم، ارتباط داریم، اون حقیقت چیه، چگونه است. و خیلی بحث هم شیرین میشه و هم عمیق. انشاءالله تا جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله. اگر سؤالی